آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بربست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان. در 20 سحر از ماه مبارک رمضان خداوند به ما توفیق داد تا در این لحظات سراسر نور و رحمت در خدمت شما عزیزان سحرخیز باشیم. امیدواریم که خداوند طاعات و عبادات شما رو مورد قبول خودش قرار بده. ما را هم دعا کنید. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و به اتفاق سایر همکارانمون در رادیو برای حدود 90 دقیقه با شما خواهیم بود. دوستان عزیز، جا دارد در ابتدای این برنامه فرارسیدن ایام صاد روز شهادت امام علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رو به شما تسلیت عرض کنم.
هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول آخر هیدر، هیدر هیدر ساقی کوثر هیدر، هیدر هیدر ای مظلوم فاتح، هیدر هیدر فاتح خیبر هیدر، هیدر هیدر اول افتادی در بستر زهرا بابا، افتادی در بستر زهرا بابا، چشمات از عشق شد دریا بابا، میبینم چه بغضی تو صداته، یا زهرا داری روی لبها بابا، قربون دستای لرزونت بابا، پر خون زلف پریشونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا، اشکاتو پاک کن مگه زینب مرده، قربون چشمای گریونت بابا. یا علی یا علی یا علی، 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 یا علی سربند زردت شده هم رنگ رو، رد خون خوشگه روی گوشه عبرو، اما انگار رفت دلت اونجا که شب بود و تنهایی و غربت تا بود، میریز آب روان اسما ای وای، رو جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، ای در مونده تنهای تنها ای وای، میریز آب روان اسما ای وای، روی جسم بی جون زهرا ای وای، نیمه شب تاریک تاریک تاریک، حیدر مونده تنها تنها. عمری این غم قاتل قلبت بوده، وقتی پر زد دیدی که ابرو کبوده، میسوختی و میگفتی یار جوونم، زهرا جان خیلی برا داغ تو زوده. بابا تو امشب میشه مهمون مادر، از ما بیشتر درد تو میدونه مادر، امشب میشه مرهم زخم سر تو، عشق سرخ چشمای گریون مادر. حیدر 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 حیدر.
رمضان نسیم خوش رحمت الهی است. بسیار این حقیقت را به خوبی درک می کنند که زندگی بی حضور ماه مبارک رمضان سرد و بی روح است. اگر فرصت های معنوی چون رمضان نباشد، دلهای ما در اثر هجوم زشتی های گناهان تیره و تار می شود. اما وقتی رمضان از کوچه های زندگی من می گذرد، گویی بارانی لطیف و پاک کننده بر کبیر دلهای من میبارد. بیایید در فرصتهای باقی مانده از این ماه پنجره های بسته را بار دیگر به سوی آسمان بگشاییم و عطر دعا و نیایش را در فضا بیفشانیم.
یا علی و یا يا غفور يا رحيم يا علي يا عظيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا علي يا
رمضان را ماه بندگی و عبادت نامیدند، همان چیزی که فلسفه خلقت ماست. رمضان تجسم غایت ما از زندگی است، تجلی عبادت است، عبادت رب جلیل که خالق و پرورش دهنده همه هستی است. مظهر این عبادت در اسلام نماز است. از صبح تا شام 17 رکعت نماز بر ما واجب است که در همه آنها سوره حمد را می‌خوانیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. به این آیه آخرین، آیه‌ای که خواندم، دقت کنید. خداوند عبادتش را در کنار کمک گرفتن از خودش قرار داده است. امکان ندارد کسی واقعا عبد خداوند یکتا باشد و تنها او را شایسته پرستش بداند، اما در سختی ها و مشکلات از غیر او کمک بخواهد. کمک خواستن از دیگری یعنی دست نیاز به سوی کسی غیر از خدا دراز کردن و این معنایی جز قصور در عبادت ندارد. کسی که ربوبیت خدای یکتا را پذیرفته است تنها از او کمک خواسته، همه امور خود را به خداوند یکتا واگذار کرده و در همه کارها به او توکل می کند. خداوند غیور است، یعنی غیری را در کنار خود نمی پذیرد و بنده‌ای که دست نیاز به سوی کسی غیر از خدا دراز کرده است در حقیقت آن دیگری را قادر بر رفع حوائجش دانسته و اگر در همین حال که دیگری را قادر می داند از قدرت خداوند که برتر از همه قدرت هاست غفلت کرده باشد، آن دیگری را در کنار خداوند قرار داده است. اما قرآن تأکید دارد بر اینکه خداوند برای تدبیر امور بندگانش کافی است و در این امر نیازی به غیر ندارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الیس الله بکاف عبده. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. آیا خدا کفایت کننده بندهش نیست؟ آیه 36 سوره شریفه زمر. دوستان سرخیز، بنده‌ای که در انجام امور بر خداوند توکل نمی کند در حقیقت پای ایمانش لنگ می زند و به همین دلیل است که غیرت خداوند را نادیده گرفته و یا فراموش کرده است. خیلی از ما همه این مطالب را می دانیم، اما زمانی که وقت عمل فرا می رسد به این علم خود توجه نکرده و بر اساس این علم عمل نمی کنیم. اما باید بدانیم که علمی که به عمل در نیاید در حقیقت علم نیست. چنین دانستنی نه تنها هیچ سودی برای ما نخواهد داشت، بلکه می تواند منشأ خسران و زیان بیشتری باشد، چرا که علم مسئولیت می آورد و آن کس که دانسته مسئولیتش عمل نکند گناهکارتر از کسی است که ندانسته و جاهلانه چنین کند. الله یا الله یا الله یا حنان الله یا منان الله یا دیان الله یا برهان. دوستان ارجمند، برای اینکه این علم را به عمل نزدیک کنیم باز هم باید به سوره حمد بازگردیم. در این سوره قبل از این که بگوییم ایاک نعبد و ایاک نستعین، خداوند را به نامهای زیبایش میخوانیم. الحمدلله رب العالمین. حمد و سپاس مخصوص خداوندی است که پروردگار همه جهانیان است. الرحمن الرحیم، خدایی که رحمت عام خاصش همه جا را فرا گرفته است. مالک یوم الدین، مالک و پادشاه روز قیامت است. شناخت صحیح خداوند و داشتن تصور درست از قدرت بی‌نهایت او زمین ساز عبادتی است که شایسته اوست و عبدی که چنین باشد هرگز دست نیاز به سمت دیگری دراز نکرده و بر کسی غیر از خداوند یکتا توکل نمی کند. بنده‌ای که قدرت خداوند را نه تنها در خلق بندگان بلکه در تدبیر امور گذشته و آینده ایشان می‌بیند، کسی که قدرت خداوند را به اسباب و وسایل مادی محدود نمی‌کند و او را برتر از همه امور می‌داند و در اعمالش به این علم خود توجه دارد، دلیلی ندارد که از کسی کمک بخواهد که خودش مقهور قدرت خداوند است. بیایید در این شبهای قدر با ایمانی کامل و خالص همه مقدرات خود را به خداوند قادر و رحمان و رحیم بسپاریم و راضی باشیم به آنچه او برای من رقم می زند و یقین داشته باشیم که آنچه او میخواهد بهترین است. دوستان عزیز، همچنان با برنامه بیدار دلان، ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان، به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شما هر سحرگاه می توانید از ساعت 2:20 الی 3:50 بامداد به وقت دوشنبه و بر روی موج کوتاه 5990 کیلوهرتز و موج متوسط 720 کیلوهرتز صدای ما را بشنوید. دوستان عزیز، شما می توانید همچنین برنامه رو بر روی سایت www.parstoday.com/tj نیز دریافت کنید.
الهی 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 به سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی.
همراهان گرانقدر، در بخش احکام این برنامه به احکام روزه مسافر میپردازیم. کسی که در ماه مبارک رمضان مسافرت میکند، در همه امور که نماز را باید شکسته بخواند نباید روزه بگیرد، و در هر مورد که باید نماز 4 رکعتی و تمام بخواند باید روزه را نیز به جا بیاورد. در این میان مسافری که 10 روز در یک محل قصد ماندن می کند، یا فردی که مسافرت شغل اوست و باید هر از چنگاهی به آن مکان مسافرت کند، یا در شهری غیر از محل زندگی خود تحصیل می کند و باید در آنجا برای مدتی طولانی حضور داشته باشد، هم نمازش کامل است و هم باید روزه بگیرد. هرگاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود یا به جایی برسد که قصد 10 روز توقف دارد، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد، باید روزه بگیرد، و اگر انجام داده باید بعداً قضا کند. ولی اگر بعد از ظهر وارد شود نمیتواند روزه بگیرد. مسافرت در ماه مبارک رمضان هر چند برای فرار از روزه باشد جایز است. البته بهتر است به سفر نرود، مگر اینکه سفر برای کار نیکو یا لازمی باشد. در بحث احکام مسافر، مسئله حد ترخص از اهمیت زیادی برخوردار است. هرگاه روزه‌داری که قصد پیمودن 8 فرسخ را برای مسافرت دارد، بعد از ظهر مسافرت نماید، روزه‌اش صحیح است. اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید و از محل زندگیش فاصله بگیرد، روزش باطل می شود. حال باید دانست این فاصله چقدر است. حد ترخص در واقع مسافتی است که مسافر از آنجا به بعد از بجا آوردن نماز کامل و روزه مرخص می شود و باید نمازش را شکسته بخواند و روزش نیز باطل می شود. حد ترخص حدود 4-5 کیلومتری بعد از خروجی شهر است که دیگر دیوارهای شهر دیده نمی شود یا صدای اذان به گوش نمی رسد. بنابراین اگر مسافری پیش از ظهر مسافرت نماید و به حد ترخص برسد، دیگر روزه بر او واجب نیست. اما نکته مهم اینجاست که فرد نمی تواند قبل از آن که به حد ترخص برسد روزه را افطار کند. یعنی جایز نیست از صبح که بیدار می شود، برای اینکه قصد مسافرت و دور شدن از محل زندگی خود را دارد، صبحانه میل کند و بعد از منزل خارج شود.
مست تو هم، مست تو هم، از جرعه و جام آزاده، مرغ تو هم، مرغ تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تایی ورنه من از این هر دو مقام آزاد آزادم.
همراهان عزیز، این آیه زیبا را شنیدید که خداوند می‌فرماید ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را. در این دعا خداوند تضمین فرموده که دعای بندش را به اجابت می‌رساند. البته گاهی انسان دعایی می کند ولی دعای او ظاهراً بی پاسخ می ماند. به نظر مفسران اجابت دعا به شرایط گوناگونی بستگی دارد که مهمترین آنها پاک بودن انسانها از بسیاری از گناهان و برخواستن تقاضا از اعماق وجود است. عده‌ای از کارشناسان دینی می گویند خداوند سرچشمه حکمت‌ها و آگاه به تمام مسائل بشر است. گاهی انسان می‌پندارد که درخواستی به صلاح اوست، اما در واقع رسیدن به آن خیلی برای او ندارد و زیان‌آور است. در اینجا مصلحت خداوند ایجاب می‌کند که اجابت دعای او را به تأخیر اندازد، که این نیز از لطف و کرم الهی است. هنگام روزه انسان با دعا و نیایش و تلاوت قرآن به خدا نزدیک تر می شود. در این حالت خداوند دعای روزدار را می پذیرد و او را به صفات زیبایی چون خوشخلقی و صبر آراسته می سازد. امام کاظم علیه السلام می فرماید دعوت الصائم تستجاب عند افطاره، دعای شخص روزدار هنگام افطار مستجاب می شود. امام کاظم علیه السلام نبیره گرانقدر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از هر فرصت مناسبی برای عبادت و تقرب به خداوند بهره می‌جست. در این راستا هرچه بر شدت سختی ها افزوده می‌شد، امام در تنگناها از صبر و نماز کمک می‌گرفت. امام در همه حال شکیبا و شکرگزار پروردگار دو عالم بود. عیسی بن جعفر زندانبان بصره می‌گوید بسیار کوشیدم تا موسی کاظم را از هر جهت زیر نظر بگیرم، تا جایی که مخفیانه به دعاهای او گوش می‌دادم، اما او فقط از درگاه خداوند رحمت و مغفرت می‌طلبید و این دعا را بسیار تکرار می‌کرد که خدایا تو می‌دانی که من جای خلوتی برای عبادت از تو می‌خواستم، اینک که چنین جایی را برای ما آماده ساختی تو را شکر و سپاس میگویم. خداوندا بر محمد و اهل بیت گرامیش درود فرست و یاری من کن که در این ماه عزیز با تصدی به سیره آنان بیشترین بهره را از ماه مبارک رمضان ببریم.
نظری کن که پی یک نظرت آمدم، نفسان به سوی گذرت آمدم، سوی گذرت آمدم. یاد دادی که اگر آسی و سرگردانم زشت این است رخ از روی تو برگردانم، نعمتم دادی و با نعمت تو مهلتم را که دعوت شدم یکی از سفره نشینان ضیافت شده ام.
همراهان عزیز، ایام شهادت مظلومانه امام اول شیعیان وصی و جانشین بر حق پیامبر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام است. ضمن تسلیت این ایام به شما، در این بخش قسمت‌هایی از زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو که توسط استاد حامد کاشانی بیان شده است، تقدیم شما می‌کنیم. امیدوارم از این مبحث استفاده کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر عزیزانمون عرض کردیم که واقعاً قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه بسیار عجیبه. واقعیتش اینه که کلن عبد الهی، بنده مخلص خدا در دنیا غریب هست، چون دیگران نمیتونن او رو درک کنن، دیگران او رو نمیفهمندش، اصلاً او در چه افقی سیر میکنه رو نمیبینن، همینجوری غریبه. اگر هیچ ظلمی به اون نشه او غریبه، ولی درد اونجاست که کسی که از عرش الهی خداوند منت بر بندگان گذاشته و اونها رو فرستاده به این دنیا تشریف آوردن برای اینکه دست دیگران رو بگیرند و به زحمت انداختن خودشون رو، بعد به اونها ظلمهای عجیب غریب بشه که به آدمای عادی هم نشد. واقعا این مباحث گفتنش خیلی برا من تلخه و حضرت عالی یادتونه در سمت خدا ما شاید در 15 جلسه این مباحث رو بخشش رو عرض کردیم.
بله فرمودید.
خیلی خلاصه سخت به ما گذشت، ولی از امیرالمومنین صلوات الله علیه گفتن و از قربت او نگفتن جفاست. چیزهای عجیبی تاریخ ذکر کرده. مثلا من نگاه میکنم میبینم یه روزی یه نفر از افراد برجسته که در بعضی جنگ مقابله میبرون قرار گرفت نشسته بود، در حضور او به امیرالمومنین صلوات الله علیه و عمار فحاشی کردن. خیلی این تلخی روایت مورد قبول و اعتباره، نه فقط ما شیعه ها. ایشون گفتش که حالا با علی کار ندارم، ولی به عمار فحاشی نکنید که او مثلا صحابی با اخلاص پیغمبره. شما ببینید چه اتفاقی، یعنی من دنبال اینم در این دیشب و امشب فکر کنن که چه شد که با علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه جنگ صورت گرفت یا جسارت شد، چه اتفاقی افتاده، چه روندی بوده. کما اینکه همون فرد به عمار یه روز گفت دین تو باختی به خاطر دفاع از علی. شما نگاه کنید، یعنی به جای اینکه از یه نفر تشکر کنن
میگن رفوزه شدی.
بله، کسی که اتفاقا هم به نص رسول خدا هم به حقیقت اتفاقا رستگار شده در تبعیت از امیرالمومنین، دقیقاً برچسب بزنن. کاری کرده بودن که کسی نتونه از امیرالمومنین صلوات الله علیه سخن بگه، از بی‌آبرویی بترسه. خیلی این تلخه، خیلی گفتنش سخت، خدا میدونه. و اگر نبودن اون عده معدودی که اونها خب تقیه درباره تو این شرایط که جان در خطر مجازه، وقتی یه نفر رو میکشن سر میبرن، زبان میبرن، دست و پاشو قطع میکنن، خب میتونه خود امیرالمومنین هم فرمود من رو شما رو درباره من مبتلا میکنن، به من فحاشی کنید، صبر کنید، بکنید.
اشکالی
سخت بود.
بله.
ولی بعضیا که جلوتر از این حرفا بودن، اینها حاضر شدن تکه تکه بشن ولی کلماتی بیان بشه. در رأس همشون هم اهل بیتن که ما یک دو شب به این پرداختیم. و اگر اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین از این مباحث نمی گفتن، اصلا از امیرالمومنین چیزی ما امروز نمی دونستیم. کما اینکه مثلا شما این عبارت رو ببینید، واقعا بعضی وقتا اینها از روزه تلختره. یه نفر اومد پیش ابن عباس که از شاگردان امیرالمومنینه، اصلا او رو یه جورایی بهش بها دادن و اجازه دادن مطرح بشه،
مرجعیت علمی اهل بیت کم رنگ بشه.
خدا خیرتون بده. یه نفر اومد از ابن عباس سوال کرد که چرا علی در جمل جنگی در صفین این کار کرد، در اونجا این کار کرد. گفت هست، امیرالمومنین هست، ببینیم خودش بپرسی. تو منو باسوادتر عالمتر میدونی یا علی رو؟ گفت اگر علی رو علم میدونستم که از او میپرسیدم. یعنی فکر کنیم به این که چگونه میشه حقیقت رو اینقدر قلب کرد، دگرگون کرد، زیر و رو کرد که استاد کل رو نسبت به یک شاگرد جز جوری معرفی کنیم. 100 سال که نگذشت و هنوز امیر المومنین زنده بود، صلوات الله علیه، بین مردم بود. کاری کنیم که حالا یه شهر دیگه میگفتن که امیرالمومنین نماز نمیخونه شامیا، این خود شهر کوفه است، میبینه امیرالمومنین
چه بلایی سر این جامعه اومده،
خطبه میخونه حضرت. ببینید چه بلایی باید سر جامعه و شخصیت امیرالمومنین بیاد که اون خطبه ها رو بشنون و بعد بگه ابن عباس عالم تره. یعنی احدی از دشمنترین دشمنان امیرالمومنین هم چه حرفی نزده. و این بنده خدا معلوم هم نیست که یه وقت میبینید که تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته بود. لذا مثلا ما از اصحاب پیغمبر میبینیم که گفتن این روایت معتبر باز نزد غیر شیعه هم، که مناقبی داره امیرالمومنین صلوات الله علیه که یه دونه از اینا رو اگر به همه مردم عالم بدیم برای همه زیاد میاد. یعنی اینجوری نیست که فضائل او با دیگران قابل قیاس باشه. این یه قدر اندکی از قربت امیرالمومنین صلوات الله علیه تا یه پرده دیگری از قربت حضرت رو بخوایم بیان کنیم. اون پرده دیگه اینه که حضرت مجبور شد خودش هم راجع به خودش سخن بگه که خیلی براش تلخ بود. ببینید قرآن کریم آیه ای داره در سوره مبارکه صف آیه 5، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قال موسی لقومه یا قوم، موسی سلام الله علیه به قومش فرمود که ای قوم من، لم تؤذوننی وقد تعلمون انی رسول الله علیکم، چرا انقدر من اذیت میکنید به من ظلم میکنید با اینکه میدونید من پیغمبرم؟ آیا نمیدونستید که خب حالات نمیدونستید شما که میدونید چرا آزار میدید؟ بعد خدا میفرماد که فلم مازاغو از آغل الله قلوبهم، که وقتی اینا دلهاشون منحرف گشت خدا هم رحمتشو از اینا دور کرد و این دلها همینجور انحرافشون تثبیت شد. والله لا یهدل قوم الفاسقین. آیه دیگه ای داریم، این اذیت رو به ما میگه چی بوده. شما ببینید چقدر قرآن عجیب معارف و بیان کرده برای ما. پس یه پیغمبری موسی علی نبینا و آله و علیه السلام، کسانی که به او ایمان آوردن اذیتش میکنن، یعنی کسایی که میشناسندش اذیتش
میدونن پیامبره،
کسایی که شخصیتشو میشناسن میدونن. در سوره مبارکه احزاب آیه 69-70 اینطوریه که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، چقدر خدا آشکار و واضح به ما گفته، لا تکونو کالذین آذوا موسی، مثل کسانی که موسی سلام الله علیه اذیت کردن نباشید. فبرئه الله مما قالوا، که خداوند او رو تبرئه کرد. یعنی اذیت حضرت موسی چی بود؟ بهتانهایی میزدن که خداوند او رو تبرئه کرد از این بهتانها. یعنی این که آی کسانی که ایمان آوردید چرا سخنی میگید راجع به پیغمبرتون، راجع به کسی که او رو میشناسید؟ همین اتفاق در مورد امیرالمومنین صلوات الله علیه در واقع نفاقه.
نفاقه
و این تلخی این نفاقه که چه میکنه با قلب ولی خدا. لذا یکی از ویژگی‌های امیرالمومنین مناشدات حضرته. ببینید حضرت بارها و بارها مردم رو جمع کرده فرموده که آی مردم، شما رو قسم میدم اینو درباره من از پیغمبر شنیدید یا نشنید. مثلا یکیش قدیره که نزد شیعه و سنی متواتره، که امیرالمومنین همه رو در منطقه رهبه کوفه جمع کرد، فرمود که چند نفر از اصحاب پیغمبر اینجا هستن که شنیدن من کنت مولا و فعلیون مولا؟ یه عده بلند شدن. بعد از اون میبینید خب چرا اینا رو امیرالمومنین فردای شهادت پیغمبر نفرمود؟ خب دیگه تو مدینه همه بودند و قرار نبود که به آنچه میدانند عمل کنند، ولی در کوفه که عده صحابه نبودن عده صحابه بودن، حضرت می‌خواست اینا بفهمن و اونا هم اقرار کنن. بارها و بارها حضرت امیر صلوات الله علیه فضائلشون رو به عنوان مناشدات فرمودن، یعنی قسم دادن مردم رو، و اینا گفتن بله ما بودیم. موارد زیادی از روایات فضائل، خب حالا ما بودیم دیگه، اقلش اینه که این من کنت و مولا و شبای پیش عرض کردیم، اقلش اینه که پس دیگه نباید شمشیر بر روی من بکشید دیگه، اقلش اینه دیگه، پس میدونید و عمل نمی کن. یه نکته مهم من اینجا بگم، چون میخوام از فضائل امیرالمومنین از زبان خودش بگم، اینو زیاد مطرح میکنن که آقا امیرالمومنین میفرمود که از من تعریف نکنید. دیدید دیگه، مثلا میگه امیر این عباراتو ببینید، خیلی از این سوء استفاده میشه، که حضرت فرمود فلا تکلمونی بما تکلموا به الجبابره، اونجوری که با جبارها صحبت میکنید به شهروندان، وقتی من حاکم شدم با من اونجوری صحبت نکنید. ولا تتحفظوا منی بما یتحفظ بهی عند اهل البادره، مثل اون آدمهای خشن مستبدی که ازشون جرأت نمیکنن باشون حرف بزنن، جلو من اونجوری حرف نزنید، جلو من ظاهر سازی نکنید. میگن ببینید حضرت اجازه نمیداد از اون معده بشه. آقا خدا کنه که آدم یه چیزی رو نگیره و 10 تا چیز رو رها کنه. بله امیرالمومنین صلوات الله علیه اگر یه نفر بیاد در حکومت او و به ایشون به عنوان اینکه حاکمه، رئیسه، به یه رئیس جمهور، به یه رئیس قوه قضاییه، به یه رئیس شهربانی، به یه کسی به عنوان ریاست دنیاییش بخواد سرخم کنه، این قطعا
حضرت اجازه نمیده.
و حضرت اجازه نمیده. فهمون چون اینجوری کما که یه جا خواستن جلو حضرت خمارات شدن دست حضرت رو ببوسن و این از اجازه نداد. چرا؟ چون فرموندن چرا این کارو میکنی؟ گفتن ما هر سلطانی بیاد این کارو میکنه. آدم نه نمیخوام. یعنی حضرت اگر بخوان به او به عنوان اینکه زورش زیاده، الان شاه حاکم اینا بخوان مثلا احترام بزن، اینو قبول نداره. اما در حضور حضرت فراوان یارانشون ایشونو مدح کردن، امثال زید ابن سوهان و عمار و مالک و اینا. دو، حضرت خودشون از خودشون سخن گفتن فراوان، منتها حضرت از حاکمیت خودشون که دفاع نکرد، از اون مقام معنوی. اون مقام معنوی رو اگر عمار و دیگران بگن امیرالمومنین تشکرم میکنه، مقام دینی ایشون رو. کما اینکه امروز بلا تشبیه با حد پایین‌تر مردم محضر عالی برسن، محضر مرجعی برسن، عرض ادب کنن به عنوان اینکه پولدارترین رئیس قبیله، نه، اما به عنوان اینکه ایشون علم دین به ما داره یاد میده. این محبت و این احترام دینیه.
اون وجهه آیت اللهیش مثلا
وجهه معنوی دینیش، بله. لذا امیرالمومنین اجازه میداد در حضورش یارانش ایشون رو مدح کنن و خودش هم از اونا تشکر میکرد، اجازه میداد. و بعد خود حضرت هم خودش رو مدح میکرد که الان میخونم براتون. و بعد اونجایی که مناشده بود میفرمود فلانی بلند شو تو یادته یا نه، بعضیا مثلا میگفتن ما قدیر یادمون نیست، حضرت نفرینشون میکرد. یعنی هم خودشو مدح میکرد، هم اگه کسی انکار میکرد به دروغ نفرین میکرد. خودش فرمود به خدا سوگند پیغمبر به من فرمود دشمنان تو منافقن، با من دشمنی نکنید بیچاره میشید. و این تلخه. یکیشو در فردا شب که شب شهادت عرض خواهیم کرد. و یه مورد خیلی مورد عجیبیه، بذارید این اول بگم. خیلی جگرم سوخت وقتی داشتم مینوشتم خدا شاهده. حضرت فرمود که کنت فی ایام رسول الله که جزء من رسول الله، من زمان پیغمبر انگار جزئی از پیغمبر بودم. ینظر الی الناس کما ینظر الی الکواکب فی افق السما. با پیغمبر که بودم از کوچکتر که بود راه میرفت حضرت میگفتن، مردم میگفتن این نور چشم خدیجه و رسول خداست. بزرگتر که شدم همه این افتخارات اسلامی به دست من شکل گرفت، مردم منو کنار پیغمبر می‌دیدن منو جزئی از پیغمبر می‌دونستن، به من یه جوری نگاه می‌کردن انگار به یه ستاره دوردست نگاه می‌کنن، اینقدر مقام داشتن.
دست نیافتنی
بود. دست نیافتنی که همیشه بوده، ولی مردم این دست نیافتنی بودن رو می‌دیدن و احترام می‌ذاشتن حداقل به احترام پیغمبر. بعد فرمود ثم قذ الدهر منی، روزگار منو اینقدر پایین آورد و انقدر به من ظلم شد که منو با چه کسانی همنشین کردن تا آخر سر تو حکمیت گفتن علی و پسر هند و نابغه، یعنی معاویه و امراض، به همین هم راضی نشدن. لذا حضرت وقتی نامه به معاویه نوشتن، بعد از اینکه از خودشون وقتی از پیغمبر صحبت کردند و از حمزه سید الشهدا و جعفر، فرمودن که خوب نیست آدم از خودش تعریف کنه، خدا نهی کرده، ولی چون این نامه قرار بود به دست دیگران هم برسه، نامه حکومتی بود، اگر میخواستم کلماتی میگفتم که برای دلهای مؤمنین آشنا بود، برای گوشهای شنوا آهنگ آشنا بود. بعد فرمود رها کنید کسی رو که تیر دنیا به او اصابت کرده. بعد فرمود فانا ثناء ربنا و الناس بعد ثناء لنا. آقا امیرالمومنین اینو به معاویه فرموده. یعنی ببین امیرالمومنین میخواست یه روزی فضائلشو برای شیعیانش سلمان ها بگه، چه میفرمود؟ فرمود که ما صنعت خداییم، دست پرورده خداییم و مردم برای ما خلق شدن، یا به برکت ما خلق شدن یا به واسطه به فیض ما خلاصه خداوند به اونها نظر کرده و چیزای دیگه که حالا من هی تنازل میکنم
بله.
که هر شارحی به این جمله امیرالمومنین رسیده آقا سرش سود کشیده اصلا که اینجا چه فرموده امیرالمومنین. توجه باید کرد اینو امیرالمومنین به معاویه فرموده در یه نام عمومی، نه یه کلاس خصوصی برای سلمان.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید بخشایی از زندگی مظلومانه حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام، جانشین و وصی بر حق رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بود که تقدیم شما گرامیان شد. همچنان با ما همراه باشید.
شب بگو که ای خدا شرمندتم واکن به روی من درو من هرچی باشم بندتم. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا امشب بیا و پاره کن پرونده امو گریه دوای دردمه از من نگیری مرهم و خیلی خجالت میکشم از بس شکستم توبم و از بس شکستم. گفتی بیا من اومدم دیدی چطور زانو زدم با صد امید و آرزون خونت رو امشب در زدم.
دوستان عزیز، همینک از شما دعوت میکنم شنونده تلاوتی چند از سوره شریفه بقره باشید و در ادامه تفسیر بخشی دیگر از سوره شریفه بقره رو توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما خواهیم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله وقاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شاء شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منه فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا يوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آية 18 از سوره بقره. صمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ منافقین کرن از شنیدن حق کرن، بکمون لالن از گفتن حق گنگن، عمیون از دیدن حق کورن. یعنی منافقین نه حق میشنوند نه حق میگویند نه حق میبینند، چشم خدابین و حق بین ندارن، گوش حق شنو ندارن، زبان حق گو ندارن. فهم لا یرجعون، اینها به سوی حق بر نمیگردن. خب این که میگن کر و کورا اینها هستن، یعنی کوردل، یعنی باطنشون کوره. گاهی وقتا انسان نگاه میکنه، قرآن فرماد که تراهم ینظرون الیک، نگاه به تو میکنن، ولی با اینکه نگاه به تو میکنن به هم لا یبصرون، چشماش باز اما نمیبینه. مثلا دیدیم که مطالعه میکنه اما نمیفهمه، یعنی لامپه ولی برق ازش گرفته شده. منافق هم طوره. وقت کسانی که اینطور هستن، قرآن راجع به منافقین خیلی تعبیرات تندی داره. در قرآن تعبیراتی که بر منافقین هست، لا یشعرون آمده، ما یشعرون آمده، یعنی شعور ندارن، لا یعلمون نمیفهمن، لا یبصرون نمیبینن، یعمهون کوردلن، صمٌ بُکمٌ عُمْیٌ لا یرجعون. خیلی تعبیرهای مختلفی بر منافقین آمده. کسی که چشم، کسی که مال دنیا رو داره و از دنیاش استفاده میکنه، این گداست دیگه، فرق نمیکنه. کسی اصلا نداشته باشه، یعنی شما خونتون برق نباشه یا برق باشه لامپ روشن نکنید. کسی که خونش برق داره ولی لامپ روشن میکنه، با خونه بغلی که اصلا برق نداره یکیه. خدا چشم داده که ما از چشممون استفاده کنیم، رشد کنیم، ولی این چشم داره رشد نمیکنه. زبان داده حق بگیم، حق نمیگه. زبانی که حق نگه با لال چه فرق میکنه؟ از کدام کسی که پول داره خرج میکنه با آدم فقیر و گدا یه جورن دیگه. اینا که کور باطنن قیامت هم کور میشن. قرآن میفرماد که نحشرهم یوم القیامت علی وجوههم عمیا و بکمن و صما. کسانی که اینجا صمون بکمن عمیا فهم لا یرجعون، قیامت هم میفرماید که عمیا و بکمن و صما، قیامت هم کورن. حتی قرآن یه آیه داره میفرماد که روز قیامت افرادی رو نابینا محشور میکنی، نحشرهم یوم القیامت اعما. روز قیامت اینها به صورت اعما هستن،
میگه خدایا من تو دنیا چشم داشتم، رب لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، من چشم داشتم چطور اینجا نابینا هستم؟ میگه در دنیا چشم داشتی ولی آیات ما برای آیات ما برای تو آمد ولی چشمات ندید. کسی که اینجا حق را نفهمد و نبینه اونجا هم عکس العمل نشون میده. نابینا این کوردلی اینجا کوری قیامت را دنبال داره. به هر حال نفاق انسان را از درک حقیقت و معارف الهی باز می‌داره. آیه 19 از سوره بقره، او کثیب من السماء،
او کثیب من السماء فیه ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
او کثیب، مثل کسیست که گرفتار باران شده باشه. کثیب من السماء، بارانی از آسمان بیاد. در این باران فیه ظلماتون، باران تو تاریکی هست، و رعدون و برقون، رعد و برق هست، چنون باران خیس میکنه او رو، از هر طرف رگبار در رعد و برق هم هست، چنون قرش رعدها گوشش رو کر میکنه که دستاشو تو گوشش میذاره که از کنیم که نفهمه. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، یعنی هر لحظه میترسه صاعقه او رو مثلا جونشو بگیره، حذر الموت والله محیط بالکافرین، خداوند بر کافران احاطه داره. این یه تشبیه دیگه، میگم مثلا منافق مثل کسیست که تو بیابونه یه برقی هم میزنه، برق که میزنه میبینه، اما تو میره بره برق میره. آخه رعد و برق یه لحظه است، یه لحظه برق میزنه انسان میبینه، ولی تو میره را بره باز خاموش میشه. یعنی بلاهای مختلف منافقین رو، چون منافق هم میخواد اینو راضی کنه هم میخواد اون راضی کنه، گیج میشه و قاطی میکنه. غیر خدا آدمو گیج میکنه. یوسف تو زندان به بت‌پرستا گفت که ارباب ما تفرقون خیر ام الله الواحد القهار. یه آشپز وقتی یه غذا میپزه آرامش داره، اما اگر 20 مهمون داره هر مهمونم یه رقم غذا میخواد، این تو آشپزخونه گیج میشه. بالاخره کدوم ظرفا و قابل ماها رو سر بزنه؟ قل الله ثم ذرهم، قرآن میگه بگو خدا باقی رو بریز دور. خدا هم یکتاست، قل هو الله احد، هم زود راضی میشه، یا سریع الرضا تو دعای کمیده، یکیست و زود راضی میشه. مردم هم خیلی هم خیلی توقع دارن و هم خیلی دیر راضی میشن. بنابراین راضی کردن این و اون، عمر سعد قاس یزید را راضی کند، امام حسین رو کشت، بعد خود یزید لعنت که به عمر سعد که من نمیخواستم ایتو بشه، او میگفت او بود، او میگفت او بود. یعنی ایتو نیست که، حدیث داریم که اگر کسی خدا را راضی کند مخالفین هم دلهاشو به اون مهربون میشه، اما اگه کسی خواست مردم را راضی کنه، همون مردمی که بله قربانگون بوده، هر ساعتی مثل لونگ، بعضی افراد هستن لونگیس، من لونگیس یعنی مکتبه، یعنی خاصیت لونگ دارن، هر ساعتی دور پای کسی هن و عیباشو میپوشونن. افرادی هستن امروی رئیس دور پای اتاب میخوره، فردا کسی دیگه رئیس میشه دور پا اتاب میخوره. آدمای لونگی صفت که هر ساعتی دور پای کسی تاب میخورن برای عیباشو بپوشنن، بل قربان بگن یه نوع قبن بگن، همونا بعد عرض کنم به حضور شما که دشمنش میشن. منافق مثل کسیست که برق میزنه تو شب تاریک بارانی، با این برق میره را بره، تا میره را بره برق خاموش میشه باز میمونه. یعنی هر رعدی، یعنی هر سخنرانی میترسه توی سخنرانی لو بره، هر برقی، هر فیلمی ممکنه مشتشو با کنه، پنشت با میشه. این نمیشه کسی دروغ بگه و این بمونه تا آخر. و اینجا حالا هر کسی هم یه خاطرات زیادی رو داره. او کثیب، منافق مثلش مثل کسیست که گرفتار باران شده، باران تند، فیه ظلماتون که در آن تاریکی هاست، رعد و برق هست، از ترس صاعقه و بیم که یه وقت نابود نشه تو بیابون، انگوشتش رو تو گوشش میذاره که استعدای قررش اذیتش نکنه. اما خدا بر اینها کافی. یعنی خلاصش میخواد بگه منافق گیجه، یک ترسوه، دو را به جای نمیبره، سه یه قدم پیش میذاره دو قدم پس، و تحیری و گیجی و ترس و وحشت این سیمای منافقه. و السلام علیکم و رحمت الله.
دوستان عزیز وقت شما بخیر، امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. بنده و همکارانم را از دعای خیرتون محروم نفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از راه مده با بار گناه، من خیلی بدم، من دستم رو بگیر من نابلدم، من نابلدم.
یا خیر صاحب و جلیل، یا خیر مقصود و مطلوب، یا خیر حبیب و محبوب. سبحانك من عقمك آبروم بنه، آتیش و مذاب تو گلوم بره، تو حقت که جنام بذاری
از ترسم این حرفا رو زدم، هرچی تو بگی من خیلی اینقدر بعد پس دل چی میشه، دلم چی، رأفتت کجا، من قرص دلم رحمته،
منم میخوای بسوزونی با این دلم،
پس دل چی میشه، عشقا چی میشه، مولاش تو دلم، مولا
ماه مبارک رمضان با روزش، با ذکر و دعا و ثنای الهی در آن، با تلاوت قرآن، با حسنات فراوان دیگر که انسان مؤمن از آن برخوردار می شود، دل را نورانی می کند و زنگارها را از دل و جان انسان می زداید. این نورانیت با سلام و تحیت الهی در شبهای قدر اوج می گیرد. همراهان گرانقدر، حضرت علامه طباطبایی مفسر بزرگ قرآن به سلامت و امنیت در این شبها اشاره می کند و می نویسد قرآن کریم در بیان این ویژگی شب قدر می فرماید سلام هی حتی مطلع الفجر. کلمه سلام و سلامت به معنای عاری بودن از آفات ظاهری و باطنی است و جمله سلام هیه اشاره به این مطلب دارد که عنایت الهی تعلق گرفته است به این که رحمتش شامل همه آن بندگان بشود که به سوی او روی می آورند و نیز به این که در خصوص شب قدر باب عذابش بسته باشد، به این معنا که عذابی جدید نفرستد و لازمه این معنا این است که در این شب کید شیطانها هم مؤثر واقع نشود، چنان که در بعضی از روایات نیز به این معنا اشاره شده است. همراهان گرانقدر، در منابع اسلامی می‌خوانیم که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دهه آخر ماه مبارک رمضان بستر خیش را جمع می‌کرد و بسیار کم می‌خوابید و برای عبادت در شب قدر اهل خانه را بیدار می‌کرد و می‌فرمود هیچ بنده‌ای از بندگان خدا نیست که شب قدر را از سر صدق و اخلاص و ایمان احیا بدارد جز آن که خداوند تمامی گناهانش را بیامرزد. در این شب همراه با دعا و نیایش و رقت قلب قطره‌های اشک از دیدگان جاری می شود و انسان از کوه گناهی که بر پشت او سنگینی می کند اظهار پشیمانی می نماید. اما این سؤال برای بسیاری پیش می آید که در شب قدر از خدا چه می خواهی؟ همراهان گرانقدر، در این لحظه توجه شما را به دعای روز 20 ماه مبارک رمضان جلب می کنم.
اللهم افتح لي فيه ابواب الجنان واغلق عني فيه ابواب Thank you.
الهی آمین یا رب العالمین. همراهان گرانقدر، به پایان یکی دیگر از مجموع برنامه های بیدار دلان از صدای خراسان رسیدیم. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه و دعاها و راز و نیازهای شما را هم خداوند قبول کرده باشه انشاءالله. ما را هم در دعاهایتان یاد کن. در پایان زمین خداحافظی از همه شما عزیزان، از شما دعوت میکنم شنونده دعای سحر ماه مبارک رمضان باشید. خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی اسألک من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأجمعها. أتمها وكل كلماتك تامة اللهم إني أسألك بكلماتك كلها اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل اللهم إني أسألك بكمالك كله اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة اللهم إني أسألك بأسمائك كلها اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا اللهم إني أسألك بعزتك كلها اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية اللهم إني أسألك بمشيتك كلها اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء وكل قدرتك مستطيلة اللهم إني أسألك بقدرتك كلها اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه وكل علمك نافع اللهم إني أسألك بعلمك كله اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه وكل قولك رضي اللهم إني أسألك بقولك كله اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك وكل مسائلك إليك حبيبا اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك كله. اللهم إني أسألك من منك بأقدمه وكل منك قديم. اللهم أسألك بمنك كله. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمها وكل آياتك كريما. اللهم إني أسألك بآياتك كلها. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت، وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدها. اللهم إني أسألك بما تجيبني به حين أسألك فأجبني يا الله. إلهي ولا تمكر بي في حيلتك، من أين لي الخير يا رب ولا يوجد إلا من عندك ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك للذي أحسن استغنى عن عونك ورحمتك وللذي أساء واجترأ عليك ولم يرضك خرج عن قدرتك يا ربي يا ربي يا رب بك عرفتك وأنت دللتني ودعوتني إليك ولولا أنت لم أدر ما أنت الحمد لله الذي أدعوه فيجيبني وإن كنت بطيئا حين يدعوني والحمد لله الذي أسأله فيعطيني وإن كنت بخيلا حين يستقرضني والحمد لله الذي أناديه كل ما شئت لحاجتي وأخلو به حيث شئت لسري بغير شفي فيقضي لي حاجتي الحمد لله الذي لا أدعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي والحمد لله الذي لا أرجو غيره ولو لأخلف رجائي والحمد لله الذي وكلني إليه فأكرمني ولم يكلني إلى الناس فيهينوني والحمد لله الذي تحبب إلي وهو غني عني والحمد لله الذي يحلم عني حتى كأني لا ذنب لي فربي أحمد شيء عندي